أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بما لها من فروج والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة میتن کذالک الخروج. سوره بارکه قاف که در مکه نازل شد با تعجب مشرکان و ملحدان روبرو بود درباره اصول دین. عناصر محوری سوره مکی هم همونطوره که مراجعه فرمودید اصول دین است، گرچه خطوط کلی اخلاق و حقوق را هم ذکر میکنند. اونها هم درباره وحی و نبوت مشکل جدی داشتند، هم درباره توحید، هم درباره معاد. قرآن کریم از این گروه سه بخش از آیات را که مربوط به تعجب اینها ذکر میکند. گاهی درباره وحی و نبوت می‌فرماد به این که اینا تعجب میکنن، میگن این امر عجیب است، مگر میشه انسان پیام الهی را دریافت بکند و به جامعه منتقل کند؟ تعجب است. وگر میشود که این بت‌ها به یک مبدأ برگردند؟ ان هذا لشیء عجاب. مگر می شود مرده ها دوباره زنده بشوند؟ ذالک رجع بعید. در هر سه امر اینها مشکل داشتند و تعجب می کردند و سرش این بود که چون تفکر نداشتند تعجب می کردند. کسی که اهل تأمل و تفکر نباشد یه مطلب علمی که شنید اول شک میکند، بعد گمان پیدا میکند که این مطلب باطل است، بعد تکذیب رسمی میکند، باورش میشود که این دروغ است. این که قرآن کریم درباره مشرکان دارد که فهم فی امر مریج، این تو هرج و مرجن، از چند منظر هست. یکی این که اینها این مراحل گوناگون را یکی پس از دیگری پشت سر می‌دارند، اول شک و تردید دارند، بعد در اثر حفظ همون شک گمان می‌کنند که این حرف باطل است، بعد یقین می‌کنند که این حرف باطل است و جدا تکذیب می‌کنند و دست به اسلحه می‌برند. اول شک است، بعد تعجب و همچنین مزنه به خلاف، بعد یقین به خلاف که تکذیب است. میشه فهم فی امر مریج. و از در نحوه برخورد، چون حالا که وحی بودن برای اینها تعجب هست، گاهی میگوین این سحر است، گاهی میگوین این شعر است، گاهی میگوین این کهانت است، گاهی میگوین این فریه و دروغ است، گاهی حضرت را متهم میکنن میگن او مجنون است. این هم فهم فی امر مریج. حالا یا در زمانهای گوناگون این پنج شیش حرف رو میزنن، یا افراد گوناگون قبائل مختلف هر کدام یک از اینها رو میگن. یک قبیلی حرفها رو به شعر، یک قبیلی حرفها رو به سحر، یک قبیلی حرفها رو به کهانت و مانند اون متهم میکنن، یا همون مردم مکه همشون در یه مقطعی میگن این شعر است، در مقطع دیگر میگن سحر است. فهم فی امر مریج. اگر یه متفکر به برهان بیندیشد، نه این گونه پراکندگی حرف میزند، نه در مقاطع گوناگون، یه وقت شک، یه وقتی تعجب، یه وقتی ظن به خلاف، یه وقتی یقین به خلاف پیدا میکند که میشه فهم فی امر مریج، بلکه علی صراط مستقیم است. قرآن کریم دو تا راه نشون داد، یکی راه فکر کردن، یکی هم اون کجراهی که اینها رفتن سبیل الغی است که میشه فهم فی امر مریج. در آیات گوناگون چون همین قبائل یا افراد مختلف یا امکنه مختلف یا ازمنه مختلف این تعبیرات رو داشتن، قرآن کریم هم در هر مقطع آیه مناسب و مقطع را ذکر کرد. در جریان تعجب کردن نسبت به اصل وحی موارد فراوان است. یکی سوره مبارکه صاد هست که بعد از صافات است، میگه این یه امر عجیبی است. درباره توحید در سوره مبارکه صاد که ما را از بت پرستی به شرک برحذر می‌دارد و ما را به توحید دعوت می‌کند، یه امر عجیبی است. آیه 5 سوره مبارکه صاد این است که اجعل الالهه اله واحدا ان هذا شيء عجاب، مگر میشه که یک معبود کل عالم را اداره بکنه؟ این امر عجیبی است. این درباره توحید. درباره معاد هم گفتن به که بشرا منا واحدا نتبعه، این رو به صورت تعجب ذکر کردن که یک نفر میاد بگن من از طرف خدا هستم، ما باور بکنیم این حرف را؟ بشرا منا واحدا نتبعه. تو سوره مبارکه قمر باید این آیه باشد که اینها مشکلشون مسئله وحی و نبوت وجود مبارک پیغمبر بود. آیه 24 سوره مبارک قمر این است: فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعور االقی الذکر علیهم من بیننا بل هو کذاب اشر معاذ الله. خب پس درباره وحی و نبوت اینا تعجب می‌کردند، درباره توحید تعجب می‌کردند، فعلا درباره مسئله معاد است که در آیات دیگر هم تعجب می‌کردند، در اینجا هم در سوره مبارکه قاف تعجب اونها ذکر شده است که اعزا متنا و کننا ترابا ذلک رجع بعید، و این استبعاد است و تعجب. قرآن کریم در همه این بخشا یه اصل مشترکی دارد که اون دعوت به فکر و عقل است، که معرفت شناسی به حس و تجربه نیست. حس و تجربه کف معرفت است و همین حس و تجربه هم به تجدید عقلی وابسته است. شما اگر اون اصول عقلی را، اون تجدید عقلی را بردارید، ما معرفت حسی و تجربی هم نداریم. الان کسانی که با تجربه می اندیشن، یه داروی را در 100 مورد یا 1000 مورد تجربه کرده ان، برای میلیون ها نفر نسخه می پیشن. این کار به دو اصل عقلی و تجدیدی تکیه می کنن. یکی این که میگن بشر نوع واحد است، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد است، تفاوتی بین نوع واحد در مصادق فراوان نیست. خب اینا رو که تجربه نکردن، اینها رو عقل تجدیدی فتوا میدهد. و از طرفی هم به اصل تجدیدی دیگر تکیه میکنن، چون تجربه با لا تجربه جمع نمیشود. خب این که تجربه با لا تجربه جمع نمی شود، یعنی اصل تناقض مستحیل است. این که حسی نیست، این عقلی محض است. اگر این تجدید عقلی محض را بگیرن، حس و تجربه حسی هم پشتوانه علمی ندارد. ما در همه موارد که یقین پیدا میکنیم، اگر کسی ما بگوید تجربه با لا تجربه یکی است، میگیم نه، این جمع نقیزین است، محال است. خب جمع نقیزین محال است یه اصل عقلی تجدیدی است، این که در جای تجربه نشده، نظیر حرارت و برودت نیست که تجربه شده باشد، یا نظیر آهنگ نیست که انسان با گوش شنیده باشد، یه برهان عقلی است، یه اصل قضیه عقلی است. اجتماع ضد این محال است، اجتماع مثل این محال است، اجتماع نقیز این محال است، اینا تکیهگاه همه مسائل یقینی است و هیچ کدام از اینا هم تجربی نیست، اینا تجدید عقلی است. یعنی تمام معرفت های حسی و تجربه حسی تکیهگاهشون به این اصول عقلی است که تجربه نشده و حسی نیست. فرمود به فکر و عقل وادارشون میکنند که فکر کنید. اگر شبهه شما درباره قدرت الهی است، ما تنظیم خلقت را دوباره بازگو میکنیم تا معلوم بشه این نظام سپهری محیر العقول را خدا آفرید. اگر درباره احیای موتاست که شما هر سال دارید تجربه میکنید، خدا مرده ها را زنده میکنند که کیفه یوهیل ارزه بعد موتها، ما درخت های خابیده را که در بحثی دیروز گذشت بیدار میکنیم در بهار، و خاک ها و زمین های مرده را زنده میکنیم. فرمود مگر نمیبینید که کیفه یوهیل ارزه بعد موتها، زمین مرده را ما زنده میکنیم. در سوره مبارک یاسین هم هست که عرض میت را ما زنده می کنیم. در اینجا هم فرمود ما باران می فرستیم مرده را زنده می کنیم، یعنی خاک را گیاه می کنیم، حیات می بخشیم. پس اگر از نظر قدرت هست که قدرت الهی بیکرانه، اگر از نظر احیای مرده است که شما هر سال دارید می بینید، و اگر از نظر تحقیق در ضرورت این مسئله هست بعد از امکان، خود جهان را به حق آفریده است، یاوه و بطلان در عالم نیست. پس اصل امکان با قدرت خدا ثابت می شود و اصل هدفمندی هم به ضروره معاد را ثابت می کند و جریان وحی نبوت هم به ضروره ثابت می شود، برای اینکه انسان را خدا به هدایت بکند. تنها کسی که از طرف خدا میتواند پیام بیاورد انسان‌های کاملند، چرا غیر انسان؟ فرشته اگر بخواهد پیام بیاورد که با انسان زندگی معنوس ندارد. نه، وجود مبارک است ابراهیم سوال نکرده که شما می توانید یا نه، چون خود است ابراهیم در پایان سوره مبارکه بقره وقتی با نمرود احتجاج بکند، وقتی نمرود میگوید پروردگار تو کیست، گفت ربی الذی یحیی و یمیت، سالهای قبل خود وجود مبارکه است ابراهیم به احیا و اماته خدای سبحان استدلال کرد. وجود مبارک خلیل حق در جریان احیای اموات مشکلی نداشت. سوال وجود مبارک است ابراهیم که تو بحث‌های قبل گذشت این نبود که خدا مرده را زنده می کند یا نه، و خدا چگونه مرده را زنده می کند. این دوتا مطلب مورد سوال حضرت نبود. سوال حضرت خلیل این بود خدایا به من نشون بده، ارنی، به من نشون بده که چگونه تو مرده را زنده میکنی که من یاد بگیرم مرده را زنده کنم. مثل که شاگردی و استاد میگوید شما چگونه این دارو رو میسازی، من نشون بده که منم بسازم. اونگاه ذات اقدس اله نشون داد، نه اینکه گفت من قادرم یا همونطوری که اول خلق کردم بعد دوباره زنده میکنم، دستور داد این کار رو بکن، این حرف بزن، مرده زنده می شود، میشه مظهر من. خلیل حق در جریان احیای موتا تردیدی نداشت، چون خودش قبلا استدلال کرده بود ربی الذی یحیی و یمیت با برهان قاطع. بنابراین کاری که خلیل حق کرد این بود که بشه مظهر هو المحیی، به همین طور هم شد. یه کاری کرد که چند تا مرده ها زنده کرد. در این قسمت ها ذات اقدس شرف همون جاور تعجب نیست. اگر در قدرت حق بحث میکنید، خدا قادر مطلق است. اگر در امکان موت بحث میکنید، شما هر سال دارید میبینید که خدا مرده ها رو داره زنده میکند. اگر درباره ضرورت موت بحث بکنید، خدای عالم که جهان را به حق آفریده است، یاوه و باطل نیست. انجو ترک صدا. انسان خیال میکنه هر کاری کرد کرد، حساب و کتابی نیست، میشه لغو دیگه. در زیل این آیه این روایت هست، وجود بارگه هست امیر سلام الله که مشغول کشاورزی بودن، چون کارهای یدی مثل کارهای کشاورزی بنایی اینها زیر لب یه زمزمی هم دارن. حضرت که سرگرم کارهای کشاورزی و آبیاری باغ و درخت بود، این بخش از آیات سوره مبارکه القیامه را زمزمه میکرد. ان یترک صدا. انسان خیال میکند یاوه و باطل از تمام میشه میره. این از بهترین تعبیرات قرآن کریم است که انسان مرگ را میمیراند. چقدر این حرف تازه است. ما ایم که در مسافه با مرگ، مرگ را میمیرانیم و مرگ زیر پای ما له میشود. اون بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا در بهبهی اون تیراندازی ها فرمود صبرن بر الکرام مل موت الا غنتره. فرمود این مقدار بردبار باشید. مرگ پل زیر پای شماست. روی این مرگ پا میذارید میرید وارد برزخ میشید دیگه، شما هستید و مرگ نیست. این حرف ها فقط حرف های انبیاست. مل موت الا غنتره، شما مرگ را میمیرانید. در پایان بحث دیروز که موفق نشدیم اون روایت تدوین بکنیم، این است که مراحل فراوانی را ذات اقدس اله در قرآن کریم عنوان فیض الهی، فیض علمی، فیض عملی، کمالات اخلاقی اینها ذکر کرده است. اما همه ما هم دعوت کرد. ما نباید بگیم فلون مقام رسیدن سخت است، مجتهد شدن سخت است، حکیم شدن سخت است. اینا نیست. اینا خیلی سهل و آسونه. سرش اینه که به ما گفته سرعت بگیری، ساری او به ما گفته سبقت بگیری و استبق او. اما ما نباید اخروی حرف بزنیم و دنیوی فکر بکنیم، قرآنی حرف بزنیم و عرفی فکر بکنیم. اینجور نباشد. اونی که ما از مسابقه میبینیم اینه یه جا خط کشیست، یه افراد میدوند تا هر کدوم زودتر به اون مقصد برسد. این معنی مسابقه است. اما مسابقات قرآنی اینجور نیست. یه جای خطکشی باشه ما باید بدویم با سرعت و سبقت بونجا برسیم، این نیست. در مسابقات قرآنی اونجا که پایان راه است که ما باید با سرعت به اونجا برسیم، سبقت بگیریم تا به اونجا برسیم، اون ایستا نیست، جامد نیست. ما اگر یک متر به سرعت به طرف او میریم، او 10 متر به سرعت به طرف ما میاد. این معنی مسابقه است. این مسابقات المپیادی نیست. این مسئله من جاء بالحسن فله عشر امثالها با اون روایت نورانی تفسیر میشود. این قرآن یفسر رو بعض و بعضا که مخصوص قرآن نیست، حدیث هم همینطوره دیگه. یفسر رو بعض و بعضا فرمود اگر شما یک قدم به طرف ذات اقدس اله برید، فیض او حروله کنان به طرف شما میاد. خب انسان زود میرسته مقصد دیگر. اگر ما بخواهیم به یک جای بلندی برسیم، اگر ما 1 متر رفتیم او 10 متر با سرعت به طرف ما می آید، پس رسیدنیست دیگه. این فیض است. معنای من جاء بالحسنه فله عشر امثالها این نیست که اگر کسی یک کار خیر کرد در قیامت 10 برابر پاداش می گیرد. اون سر جاش محفوظ است. این جاء بالحسن فلو اشرم ساله ها رو اون روایت معنا کرده است. ما با این مسابقه حالا چرا عقب بیفتیم؟ چرا ما شیخ انصاری نشیم؟ چرا ما اخوند خراسانی نشیم؟ چرا ما فروحکیم نشیم؟ چرا ما فرو... این راه بازه بالاخره، راه سخت است ولی او جهتر از ما حرکت میکنه. این روایت نورانی رو بررسی کنی، این هروله را بررسی کنی، این فیض خدا غلطون غلطون ده قدم ده قدم به طرف ما میاد، ما اگر یه قدم به طرف او برداریم حالا فرق نمی کند. هر کسی در هر فضیلتی از فضایل علمی و اخلاقی بخواد حرکت کند، در رشته های علمی الهی بخواد حرکت کند همینه، در رشته های اخلاقی بخواد حرکت کند همینه، در رشته های خدمات به مردم که اون هم سابقه اخلاقی دارد حرکت کنه همینه. فرمود اینجور هست، لذا او اگه سریع الرضاست سریع الافاظه هم هست دیگر، مگر رضا فعل اونیست، مگر قائم فقط به ذات اقدس اله است. او سریع الرضاست و چون سریع الرضا سریع الافاظه هم هست. اینکه شما میبینید برخی ها مثل علامه هلی رضوان الله علیه اینا در دوران کم سنی و کم سالی به مقامات رسیدن همینه، اینا یک قدم رو با اخلاص البته با توحید برداشتن، فیض الهی هم ده قدم به طرف اونها آمد. خب چرا ما نریم؟ این فیضهای فراوانی که او با دو دستی دارد میدهد، او باسط الیدین بالعطیه است، با احترام هم میدهد، بی منت هم میدهد، او دائم الفیض علی البریه است، او باسط الیدین بالعطیه است. اما این روایت همه اینها رو شفاف میکند، نه اینکه اونجا ایستاده است با دو دستی به شما جایزه میدهد، خیر، فیض او، این جایزه او هر ولکنان به طرف انسان سالک میآید. خب اگر این است چرا ما نرسیم؟ چرا ما نریم؟ اگر خدای ناکرده انسان جا بزند، همه خطرات شنگانو رو تهدید میکند، اول شک، بعد مزنه به عدم، بعد معاذالله جزم مطلان و تکذیب. اینا که اول کذبو نبودن، که این کذبو مال مراحل آخرشونه، اول شک، این فی شک مما تدعون آله بود، بعد مزنه پیدا کردن به بطلان، بعد یقین پیدا کردن و شک کردن. گاهی استبعاد هست، وقتی این استبعاد را تقویت کردن به زعم باطلین ها، این استبعاد میشه استحاله. اول میگن ذالک رجعن بعید، بعد به صورت یقین خیال میکنن که این حرف باطل است. در هر سه مسئله همینطور است، چه مسئله توحید که اجعل الالهه اله واحد ان هذا لشیء عجاب، هم در مسئله وحی نبوت بشرا منا واحدا نتبعه، هم در مسئله معاد که ذالک رجع بعید، منشأ فکر نکردن است. وقت قرآن کریم همه اینا رو تحلیل میکنه، میگه یا مشکل فاعلی دارید یا مشکل قابلی دارید. اگر مشکل در مبدأ فاعلی است که خدا به کل شیء قدیر است و قدرت او نامتناهی است، و اگر مشکل قابلی دارید، اینا هر روز دارن بعد از مرگ زنده می شوند و خدای سبحان که لا من شیء را به این صورت در آورد، خب حالا که اینا همه هستن چه پراکندن اینا رو جمع می کند دیگر. پس اگر از در فاعل مشکل دارید، او به کل شیء قدیر است. اگر از در قابل مشکل دارید، او قابل است به دلیل که بار اول زنده کرد، بار دوم هم همینطور. لذا فرمود فهم فی امر مریض، تو هر جو مرجن، یا گاهی میگن شعر است، سحر است، کهانت است، فریه است، دروغ است، جنون است، معاذالله اینو میگن، یا اول شک است و بعد ظن به خلاف است و بعد جزم به خلاف است و تکذیب، یا افراد مختلفن. لذا فرمود بل کذبوا بالحق لما جاءهم، شک و تردیدی نیست، اینا تکذیب کردن. فهم فی امر مریج، مریج بودنشم یا به لحاظ توائف است یک، یا به لحاظ ازمنه است دو، یا به لحاظ مراحل چندگانه استکباری و استنکاری و استعالی و استبعادی است. اینا عقلی حرف میزنن و نقلی فکر میکنن. خب اگه یه لفظی باشد انسان اکبر تردید دارد که فرد رائج منظور است یا فرد نادر، خب بر فرد شایع حل میکنند. اما وقتی مطلب عقلی شد ندرت و غیر ندرت فرق نمیکند. اصلا معجزه امر نادره دیگه، اونا به امر نادر تحدی کردن دیگه. پس بنابراین فرمود فاوفی اولی، اگر از هر قدرت فاعلی است در فاعل شک داری، افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. هیچ فرجه خللی نیست، شکافی نیست که بی نظمی ایجاد کنند. زمینم به شرح ایزن و الارض مددناها و الغینا فیها رواسیه و انبتنا فیها من کل زوجین بهیج. گاهی جامع ذکر میکند به کل زوج، گاهی تفصیل میدهد، میفرماد شما زمین هم حبوبات دارید که کل ریشه هر سال قطع می شود، سال بعد ریشه جدید رشد می کند. این بذرا این طوره دیگه، این طور نیست که جو و گندم و اینها ریشه شون تو زمین بمونه، که کل این خوشه حسید یعنی محسود، فعیلی ولی محبول، محسود می شود، قطع می شود، جان کندم می شود. سال بعد ریشه تولید می شود با اون بذر. بخشی از این نباتات درختان هستن که ریشه هاشون محفوظ است، خوشه ها و شاخه هاشون تغییر می کنن. و این درختان هم بعضی ها مواد غذایی دارن، بعضی ها غیر غذایی هن، مثلا تفکه و فاکه و این هاست. اینا رو پشت سر هم ذکر می کنن. می فرماد به این که وَلَأَرْزَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْغَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ بَهِيجَيْنِ. هل جفتی که حالا یا مذکر و مؤنث است، در جریان انعام این طور است، در جریان گیاهان این طور است، بعض از گیاهان با تلقیح بشن، لذا ضمن این که از درختهای دیگر نام میبرد، از نخلم نام میبرد که با ازدواج ثمر میدهند، یعنی با تلقیح ثمر میدهند. تبصرتن و ذکرار کل عبد المنیب و نزلنا من السماء، یعنی فضا، ما ان مبارکن فانبتنا بهی جنات باغها و حب الحسید. حسید یعنی محسود یعنی مقتوع. این بذری که این دانه‌ای که مال این خوشه است که این خوشه بعداً محسود می شود و مقتوع می شود و آتو حقه و یوم حساده این است، محسود یعنی مقتوع. و چون درخت ها با درخت خرما فرق بکند که این حتما با تلقیح بشه تا میوه بدهد، جریان نخل را جداگان ذکر فرمود. و نخل باسقات این که لها تلع و نزید و منزود و منظم هست برای تلقیح، رزقن للعباد که نیازهای اقتصادی مردم تایی میکنند، و کار کلامی هم با این انجام میشود. و احیینا به این آب بلدتن میتا، و نباتات خوابیده را بیدار بکنیم، زمین مرده را بیدار بکنیم. کزالکر خروج، البته در قبال انبات و احیا مناسب بود که بشه کزالکر اخراج، اما چون در آیات مریج و فروج و بهیج به اون صورت بود، اینجا هم فرمود کزالکر خروج. فرمود اگر استبعاد میکنید، میگید به این که زالکر رجعون بعید، نه دیگه شما هر روز داره میبینید، پس اگر از نظر قدرت فاعلی اشکال دارید که جا برای اشکال نیست، اگر از نظر قدرت قابلی اشکال دارید که هر سال این شیء اصلا نبود و پیدا شد، الان که پراکنده است و خدا میتونه جمع بکنه، نمونه میشم که شما هر سال دارید میبینید، پس جا برای استبعاد و انکار نیست. کذبت، بعد برای بازگو کردن این مطلب که تنها توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیسته که مردم حجاز در برابر این اصول سگانه گاهی تعجب است، گاهی انکار است، هم فی امر المریج، یعنی هم درباره توحید، هم درباره وحی نبوت، هم درباره معاد، بلکه انبیای دیگر هم مبتلا به همچین اقوام بودن. اونا گفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اونا قبول و نکولشون به این بسته بود که هرچه نیاکانشون قبول داشتن اینا قبول میکردن. میگفته انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، و هرچه اونها نگفته بودن اینا هم نمیگفتن، میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. میبینید سلب و اثبات اینا، تصدیق و تکذیب اینها در مدار تقلید بود. این دو بخش از آیات نشون میداد که اونا اگر میخواستن چیزی رو قبول بکنن منتظر بودن که نیاکانشو قبول کردن یا نه. میگفتن به این که انا وجدنا آبا انا علا امه به انا علا اثاره مقتدر. اگر چیز جدید انبیا آورده بودن و اینها نمیخواستن بپذیرن، میگفتن چون پدران ما نپذیرفتن ما هم نمیپذیریم. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما هم قبول نمی کنیم. خب اگر کسی نفی اثباتش به تقلید برگرده بازدهش همینه دیگه. اونگاه قرآن کریم فرمود اولوکن آباهم لا یعقلون شیئا لا یعلمون شیئا. شما آخه پدرانتون پیغمبر بودن، امام بودن، معصوم بودن، کی بودن که به دنبال اون راه افتادید؟ خب اگه اینا عاقل نباشن، مهتدی نباشن، چرا به دنبال اینا راه میافتید؟ اولوکن آباهم لا یعلمون، اگر آبای شما مثل شما جاهلن، نه نفی اینها سند تکذیب شماست، نه قبول اینها سبب تصدیق شماست. شما ببینید برهان چی میگوید. خب فرمود در جریان نوح هم همین طور بود. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس، که انشاءالله بحثش مبسوط بیان میشد که کیا هستند، و اصحاب الرس و ثمود، اینها نسبت به انبیای قبلیشون حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، اینا تکذیب کردن. و آدون و فرعون و اخوان و لوط، اینا انبیاشون تکذیب کردن در بخشای گوناگون، گاهی درباره توحید، گاهی درباره وحی نبوت، گاهی درباره معاد، گاهی در هر سه است. و اصحاب ایکم که بحث مبسوط انشاءالله فردا خواهد آمد، و قوم توبه، حالا اینا بحثای چنگانه است که این اقوان را به خواست خدا فردا مطرح کنیم. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که شما نگران نباشید، اینها جاهلان هستند، بالاخره اینها یه عده فعلا ایمان میارن، یه عده در دوران آزمون ایمان میارن، ولی بالاخره این طور نیست که عالم به 1 میلیارد و 2 میلیارد سر خال بشد. شما اگر الهی فکر میکنید باید ابدیت رو در نظر بگیرید. ابدیت به رحمت الهی وابسته است. اونا که تو جهنم میمونن بسیار کمن. شما یه وقتی میگید که این همه فاسد چی میشه، مقطعی داره فکر میکنید. اگر جهانی بخواد فکر بکنید سخن از ابدیت است. ابدیت میدونید حد و حصر ندارد. وقتی به لحاظ ابدیت فکر بکنید غالب مردم به مقصد میرسن، چون اونا که عالمن آمدن در برابر انبیا ایستادن بسیار کمن. خیلی ها گرفتار شهوتن، خیلی گرفتار شبهن، قلبت علینا شقوتنا هستن. اینجور نیست که حالا همه مثل فرعون باشن یا همه مثل نمرود باشن. اونا که میمونن تو جهنم خالدین فیا ابدا اونا بسیار کمن. از رحمت آمدن به رحمت روند باز. من رحمتن بدا و الى ما بدای او، موئی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار اوست، گر وعده دوزخ است و یا خلد غم مخور، بیرون نمی برند تو را از دیار دوست. اگر این حساب باشد اکثر هم لایعقلونن، جهنم را هم فرمود ما پر میکنیم، لعملعن جهنم، ولی درباره بهشت نفرمود ما بهشت رو پر میکنیم، لعملعن جهنم ما نداریم. بهشتی اونقدر نیست که بهشت رو پر کنن، گرچه بهشت اونقدر وسیع است که پر شدنی نیست، اما جهنم را فرمود ما پر میکنیم با لام قسم. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. اما همه اینا مخلد نیستن و سخن از 1,000,000,000 و 100,000,000 و 1,000,000,000 سال نیست. اینا به مقدار که سخت و سوز شدن، تأمین شدن، اینا آزاد میشن به رحمت الهی. اون که عنود بود، عالمن، آمدن، انکار کرد، اونا بله خلودشون سر جاش محفوظ است. اما اکثری افراد جهنمی بالاخره آزاد می شوند. هرگز مسئله بهشت و جهنم را با 1,000,000,000,000 سال و 100,000,000,000,000 سال قیاس نکنیم، با ابد قیاس بکنیم. اگر با ابد قیاس بکنیم، اون وقت معلوم میشه رحمت الهی شامل همه می شود. الحمدلله.